بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 79 سطر 11 توسط استاد مروی، جلسه سوم، مورخه دوشنبه 26/6/1380.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه فإن قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع إشكالا. بحث در این بود که آیا حق در باب بیع ثمن قرار می گیرد یا نه. مرحوم شیخ فرمودند حق به سه قسم تقسیم می شود. قسم اول و دوم حکمش ذکر شد. کلام در قسم سوم از حقوق می باشد. قسم سوم حقی است که هم این حق قابل واگذاری به غیر است و هم قابل اثبات می باشد، مثل حق تحجیر سنگ چین کردن زمین مواد. آیا این حق ثمن بیع قرار می گیرد یا نه؟ قبل از این که پاسخ به این سوال مطرح شود، مقدمه کوتاهی رو که به قسمتی از عبارت مرحوم شیخ برمی گردد و به اصل مطلب ارتباط نداره اشاره می کنه. اون مقدمه این است که یکی از عقدها و قراردادها در اسلام عقد صلح است. عقد صلح دامنه وسیعی داره، یعنی بسیاری از شرایطی که سایر عقود دارند عقد صلح این شرایط رو نداره. مثلا در باب بیع چنانچه اشاره می کنیم،
علما میگوین عوض و معوض باید مال باشه و فی نفسه ارزش داشته باشه، ولی در عقد صلح این شرط وجود نداره. شما ممکن است یه لنگه کفش کهنه بی ارزش رو صلح کنید به 1000 تومان پول، ولی همین لنگ کفش رو اگه بفروشید به 1000 تومان بیع باطل. به خاطر این که عوض و معوض در بیع باید مال باشه. خب این مقدمه بحث. بعد از این مقدمه مرحوم شیخ می‌فرمایند حق تحجیر درست است که قابل واگذاری به غیر می باشد، حتی مصالحه و صلح بر این حق صحیح است، ولی ظاهر این است که حق تحجیر در باب بیع عوض واقع نمی شود. چرا؟ به خاطر این که در باب بیع شرط است عوض و معوض مال باشد و حق تحجیر حق است و مال نیست. چون مال بر او صدق نمی کند لذا در باب بیع عوض واقع نمی شود. سؤال: شمای شیخ انصاری از جلسه اول بیع مرتب تکرار می کنید که در باب بیع ثمن و مثمن باید مال باشه، به چه دلیل؟ می فرمایند 3 دلیل بر این مدعا داریم. دلیل اول این است که لغویین وقتی بیع رو معنا میکنن میگن مبادلت و مال به مال، پس در بیع عوض و معوض به حکم لغت باید مال باشه. دلیل دوم، فقها در باب شرایط عوضین تصریح میکنند ثمن و مثمن در باب بیع باید مال باشه. دلیل سوم، در باب اجاره فقها تصریح میکنند ثمن در اجاره باید مال باشه و فقها میگویند اجاره فرع بر بیع است. وقتی در اجاره ثمن باید مال باشه، پس در بیع به طریق اولا ثمن باید مال بوده باشد. با ذکر این نکته، تعریف اول از تعاریف بیع تمام شد. در ضمن این تعریف سه نکته روشن شد. یک، معوض و مثمن در باب بیع باید عین باشه. نکته دوم، ثمن و عوض در باب بیع هم می تواند عین باشد هم منفعت. نکته سوم این که مرحوم شیخ فرمودند حقوق با اقسام ثلاثش ثمن واقع نمی شود و عمل حر مرحوم شیخ فرمودند در این که ثمن واقع شود فیه اشکالو. این خلاصه یه مطالبی که در ضمن تعریف اول اشاره شده. این چند خطه بخونیم برسیم به مطالب بعد. اجاره درسی باید مفصل در بحث اجاره بیاد. میگن که بیع تملیک عینه، اجاره تملیک منفعت هست. منفعت فرع بر عینه، عین اصل است، منفعت فرع است. پس عقدی که بر عین واقع می شود که بیع باشد اصل است، عقدی که بر منفعت واقع می شود فرع است. و اما الحقوق القابلت للانتقال، آفرخان توضیح میدیم در پایان در امروز اشاره میکنیم باش. و اما الحقوق القابلت للانتقال، اما قسم سوم حقوقی که قابل انتقال است. انسان میتواند این حق رو به دیگری واگذار کنه، مثل حق تحجیر یا حق سابق. مثلا میدونید بازار مسلمونا، مسجد، اینها همه مردم درش حق دارن. هر کی زودتر آمد حق سابق داره. آقای زید زودتر آمد صف اول نشست، میگن حق سابق داره. امر نمیتونه او رو از جاش بلند کنه، خودش به جای او بشینه. این حق قابل واگذاری هست. زید میتونه خودش بلند شه جاش به امر بده. حق تحجیر رو میخواد این زمین موات رو تحجیر کنه، حقش به امر بده مثلا. این حق قابل انتقاله، قابل واگذاری هست. و نحو حق تحجیر که حق سابق باشه. فهیه وین قبلت نقل، حق تحجیر قابل نقل هست، یعنی قابل واگذاری به غیر هست. و قوبلت بالمال فی الصلح، مقدمه گفتیم برای توضیح این عبارت بود. حق تحجیر در مقابل مال قرار میگیره در صلح. گفتیم صلح یک عقدی است که دامنش بسیار گسترده است. حق تحجیر خودش مال نیست، ولی در باب صلح میتونی بگی شما من حق تحجیرم و مصالحه میکنم به 10,000 تومان، ولی حق تحجیر مال نیست. درست مثل این که در مقدمه گفتیم یه لنگ کفش بی ارزش رو آدم میتونه مصالحه کنه به 1,000 تومان، بگه این لنگ کفش به ارث از پدرم باقی مونده، دست به منه، به برادرش مصالحه کنه به 1,000 تومان، ولی هیچ ارز ارزش هم نداره این لنگه کرد. پس حد تحجیر ولو خودش مال نیست، اما در باب صلح مقابل با مال قرار میگیره. الا ان فی جواز وقوعها عوضا للبیع اشکالا، الا این که در جواز وقوع این قسم از حقوق عوض برای بیع اشکالا، این که این حقوق با این که قابل واگذاری است اما در باب بیع ثمن قرار بگیره. شما کتاب رو از زید بخرید، حق تحجیرتون به او واگذار کنید، این اشکال داره. چرا؟ من اخذ المال فی عوض المبایعه لغتن و عرفه. اشکال شد خارج توضیح دادیم، اشکال این است که در باب بیع عوض و معوض باید مال باشه، حق تحجیر مال نیست، حقه، لذا عوض بیع قرار نمیگیره. حالا سوال، از کجا در باب بیع عوض و معوض باید مال باشه؟ بفرمان سه تا دلیل دارید. من اخذ المال فی عوض المبایعه لغتن و عرفه، در دو عوض بیع یعنی در ثمن و مثمن عوض و معوض اخذ شده مال در لغت و در عرف. در لغت بیع و معنا میکنن مبادلت و مال به مال، در عرف اگر شما یه چیزی خریدی به 1000 تومان به شما میگن بابا این که ارزش نداره، چرا اینو خریدی 1000 تومان؟ پس معلوم میشه عوض و معوض در عرف باید مال باشه. ثانیا، ما ظهور کلمات الفقها عند تعرض لشروط العوضه، با اینکه ظاهر کلمات فقها وقتی که متعرض میشوند شروط عوضین رو، ظاهر کلمات فقها اینه که عوضین در باب بی باید مال باشه. دلیل سوم، ولی ما یتح ان یکون اجرتا فی الاجاره فی حصر الثمن فی المال، این لما عطف بر ل در اون لشروط العوضین است. با ظهور کلمات فقها عند التعرض لما يصح ان يكون اجره في الاجاره، فقها وقتی متعرض میشن اجرت رو در باب اجاره، چه چیزایی صحیح است اجرت واقع بشه در باب اجاره، ثمن رو حصر در مال میکنن، میگن اجرت در باب اجاره باید مال باشه. خب چه ربطی به بیع داره؟ از خارج توضیح دادیم، بیع اصل است، باب اجاره فرع است. وقتی در باب اجاره ثمن باید مال باشه، در اصل که باب بیع باشه به طریق اولا ثمن باید مال باشه. پس بنابراین تا اینجا نتیجه این شد که حقوق هیچ قسمش در باب بیع ثمن واقع نمی شود. ثم الظاهر ان لفظ البيع ليس له حقيقه شرعيه ولا متشرعيه. مرحوم شیخ وارد می شوند به ذکر 4 تعریف از فقهای شیعه برای عقد بیع، و قبل از ذکر این تعریف نکته ای رو ذکر می کنند. برای توضیح این نکته ذکر مقدمه‌ای ضروری است. مقدمه این است که در اصول فقه جلد اول اصول مظفر صفحه 36 خوانده ایم که برخی از الفاظ رو شارع مقدس از معنای لغوی تغییر میدهد به یه معنای دیگر. به این عمل شارع میگیم حقیقت شرعیه. مثلا لفظ حج در لغت به معنای قصد است، شارع این لفظ رو وضع کرده است در یه واجبات مخصوص. به این تغییر معنای لفظ، میگیم حقیقت شرعیه، و گاهی شارع این کار رو نمی کنه، بلکه در بین متشرعین و متدینین لفظ معنای دومی پیدا میکنه. به این تغییر هم میگوییم حقیقت متشرعیه. خب این مقدمه. بعد از این مقدمه، نکته‌ای که مرحوم شیخ می‌فرمایند این است که می‌فرمایند باید توجه کنیم لفظ بیع در همان معنای لغوی و عرفی خودش باقی است، یعنی ماهیت بیع در لغت و عرف، یعنی خرید و فروش، شارع مقدس هم همین ماهیت رو حفظ کرده است. فقط برخی از خصوصیاتش رو تغییر داده است. لذا کلمه بیع نه حقیقت شرعیه داره و نه حقیقت متشرعیه. با توجه به این نکته مرحوم شیخ وارد می شوند چهار تا تعریف رو از فقهای شیعه برای ذکر می کنند. تعریف اول از مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط، ایشون فرموده است البیع هو انتقال عین من شخص الى غیره به عوض مقدر علا وجه ترازی. به این است که عینی از کسی به دیگری منتقل می شود با عوض معلوم با رضایت. مرحوم شیخ می فرمایند این تعریف یک مسامحه و یک اشکال روشن دارد. خلاصه این اشکال این است که می فرمایند بیع یه معادله است که نتیجه آن معادله و لازمش این است که یه جنسی به دیگری منتقل شود. پس انتقال جنس به دیگری لازمه بیع است. نتیجه بیعت. مرحوم شیخ در مبسوط لازمه و نتیجه و اثر بیع رو به جای خود بیع تعریف کرد. چون این تعریف این اشکال روشن رو دارد، لذا شهید اول و شهید ثانی از این تعریف عدول کردند و تعریف دیگری رو برای بیع مطرح نمودند و اون تعریف این است که شهیدین فرمودند، تعریف دوم دیگه از تعاریف شیعه، شهیدین فرمودن البیعو هو الایجاب و القبول الدالین علی الانتقال. بیع ایجاب و قبولی که دلالت می کند بر انتقال. مرحوم شیخ می فرمایند این تعریف هم یک اشکال مهم و یک اشکال عمده دارد. بازی چند خط رو بخونیم، خسته نشید، به اشکال این تعریف برسید. ثم الظاهر ان لفظ البيع ليس له حقيقه شرعيه ولا متشرعيه. از اصول فقه مقدمه نقل کردیم، بعضی از الفاظ در شرع اسلام حقیقت شرعیه داره، بعضی حقیقت متشرعیه. مرحوم شیخ میفرمایند ظاهر این است که لفظ بیع ليس له حقيقه شرعيه ولا متشرعيه، لفظ بی نه حقیقت شرعیه داره نه حقیقت متشرعیه، بل هو باق علی معناه العرفی. بی بر همون معنای عرفی خودش باقی است. بی در عرف یعنی خرید و فروش. شارع همین کلمه رو در همین معنا به کار برده. کما سنوضحه ان شاء الله در جای خودش در تعریف چهارم از تعاریف شیعه مرحوم شیخ کاملا توضیح میده. الا ان الفقها با اینکه حقیقت شرعیه نداره بر همون معنای عرفی باقی است، ولی چه کنیم که فقها قد اختلفوا فی تعریف، فقها در تعریف به اختلاف کردن. چهار تعریف رو مرحوم شیخ ذکر میکنن، به سه تعریف اشکال میکنن، تعریف چهارم انتخاب میکنن. تعریف اول ففی المبسوط و تذکره و غیره ما، در کتاب مبسوط مرحوم شیخ طوسی علامه در تذکره و غیر از این دو اینجور تعریف کردن بیع رو، فرمودن انتقال عین. البته در عبارت مبسوط یک قید مملوکه هم آمده که این قید شیخ انصاری حذف کردن، انتقال عین مملوکه من شخص الی غیره، حالا مهم نیست. مرحوم شیخ در مبسوط فرموده بین انتقال عین من شخص الی غیره، عینی کتابی از شخصی به غیرش منتقل بشه، کتاب از کتاب فروش بیاد دست زید به عوض مقدر با یک عوض معلوم و اندازه گیری شده با 1000 تومان علاوه که ترازی به شکل رضایت، به این معنا میگن بی. این که کتاب از کتاب از جیب کتاب فروش آمد به کیسه زید، به این انتقال میگن بی. مرحوم شیخ انصاری میفرماید و حیث ان فی هذا التعریف مسامحه واضحه، چون که در این تعریف یه مسامحه و اشکال واضح است. اشکال رو ذکر نمی کنن. از خارج ما اشاره کردیم اشکال این تعریف چیه؟ اشکال این تعریف اینه که مرحوم شیخ بیع رو به لازمش تعریف کرد، لازمه و نتیجه بیع. وقتی این معادله و خرید و فروش انجام میشه، نتیجهش اینه که کتاب از کیسه کتاب فروش میاد به کیسه زید. این انتقال کتاب را از کتاب فروش به کیسه ذهن مرحوم شیخ به عنوان بیع گرفتن. این بیع نیست، این اثر بیعه. و حیث و انبی شیخ انصاری به این تعریف شهیدین هم یک اشکال عمده وارد می کند. قبل از بیان اشکال یک مقدمه فلسفی رو عرض می کنیم. از یک نگاه وجود به دو قسم تقسیم می شود، وجود خارجی و وجود اعتباری و اعتباری و معنوی. شیء وجود خارجی می گیرد با جمع کردن مقدماتش. مثلا بستنی یک وجود خارجی است، اگر بخواهد شکل بگیرد باید مقدمات آن آماده شود، مواد اولیه آن تهیه شود، شیر و شکر و وانیل در آماده بشه، در دستگاه ریخته شود تا بستنی درست شود. و یک وجود داریم، وجود اعتباری و معنوی. مثلا زید تا دیروز در حوزه درس خوانده است، عنوانی را نداشته است، رئیس قوه قضایی به او میگوید جعلتو که قاضیا. با این لفظ یک وجود معنوی و اعتباری را به زید داده است. از امروز به بعد زید قاضی است. به این وجود میگویند وجود معنوی و اعتباری. برای وجود معنوی، برای ایجاد وجود معنوی واسطه میخواهد، یا لفظ باشد یا یک ورقه نوشته. این مقدمه تمام شد. حالا مرحوم شیخ انصاری شهیدین اشکال میکند، میفرماید بیع یک وجود اعتباری و معنوی است. تا امروز این کتاب منسوب به کتاب فروش بود، بیع این نسبت را عوض میکند، عنوان آن میشود منسوب به مشتری. پس بیع یک وجود معنوی، بیع یک وجود معنوی است. این وجود معنوی با لفظ ایجاد می شود، با ایجاب و قبول به وجود می آید. پس ایجاب و قبول واسطه است برای وجود بی، مثل کلام رئیس قوه قضاییه که واسطه بود برای قاضی شدن زید. پس لفظ ایجاب و قبول واسطه وجود بی است. شما واسطه ایجاب و قبول را تعریف کردید به خود بی. ایجاب و قبول که بیع نیست، مثل لفظ رئیس قوه قضاییه که آن لفظ قاضی، آن لفظ قاضی نیست بلکه واسطه است برای قاضی شدن زید. لذا می فرماید محقق ثانی در جامع المقاصد از تعریف شهید عدول کرده و تعریف سومی را برای آن مطرح کرده است. مرحوم محقق ثانی این گونه بیع را تعریف می کند، می فرماید البیعو هو نقل العين بصيغه المخصوصه. بعد مرحوم شیخ انصاری سه اشکال هم بر این تعریف وارد میکنند که چیزی ندارد. جلسه بعد ان شاء الله خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.